با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب امثال سلیمان، ادامه فصل 30. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل توسط شخصی ناشناس نوشته شده است. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل ادامه می دهیم. در امثال فصل 30 آیه 4 می خوانیم: آن کیست که آسمان و زمین را زیر پا می گذارد؟ آن کیست که باد را در دست خود نگه می دارد و آب را در ردای خود می پیچد؟ آن کیست که حدود زمین را برقرار کرده است؟ نامش چیست و پسرش چه نام دارد؟ اگر می دانی بگو. جالب توجه است که اینها بعضی از سوالاتی است که خدا از ایوب پرسیده است. چه کسی قادر است به چنین سوالهایی پاسخ دهد؟ خداوند عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 13 گفت: چون فقط من که مسیح هستم از آسمان به این جهان آمده ام و باز هم به آسمان باز می گردم. و به همین دلیل است که من دائما تکرار می کنم که خداوند عیسی مسیح تنها کسی است که می تواند به سوالات مربوط به خلقت و آغاز هستی پاسخ صحیح را بدهد. با صراحت بگویم، من فکر نمی کنم که هیچ یک از ما انسانها توضیحی درست و حقیقی در ارتباط با آغاز هستی و آفرینش را داشته باشیم. دانشمندان پاسخ را نخواهند یافت. این واقعیت که فرضیه تکامل مطرح شده نشان دهنده این است که آنان پاسخی در مورد آغاز خلقت نداشتند. یکی از دلایلی که سرمایه‌های هنگفتی صرف شده و می‌شود برای اینکه تحقیقات فضایی به انجام برسد این است که انسان بتواند جوابی برای چگونگی آغاز و شروع هستی بیابد. اولین آیه کتاب پیدایش در کتاب مقدس به ما می‌گوید که در آغاز خدا آسمان و زمین را آفرید. همه چیز به این ترتیب شروع شد. سپس در پیدایش فصل 1 آیه 2 چنین می‌خوانیم: زمین خالی و بی‌شکل بود و روح خدا روی توده‌های تاریک بخار حرکت می‌کرد. بعضی مفسران از این آیه استفاده کرده برای اینکه چگونگی عمل خلقت را شرح دهند. دوست من، فکر نمی‌کنم خدا چگونگی خلقت را به ما گفته باشد. یقین دارم که این آیه دوم در فصل اول کتاب پیدایش پاسخ سؤال بی جوابی را در فرضیه تکامل می دهد. خدا آسمان و زمین را خلق کرد و سپس یک فاصله زمانی را داریم. در این مدت برای آن خلقت اولیه چیزی اتفاق افتاد. زمین خالی و بی شکل بود. میپذیریم که افراد بسیاری این نظریه را قبول ندارند، اما هنوز میخواهم آن را در برابر انواع فرضیه‌های دیگری که امروز مطرح میشود عنوان کنم. هدف من این است بر روی این نکته تاکید کنم که خدا نگفته است چگونه همه چیز را خلق کرد. به سوالی که خدا از ایوب در کتاب ایوب فصل 38 آیه 4 پرسید علاقه دارم. وقتی زمین را بنیاد نهادم تو کجا بودی؟ و این سوالی است که خدا از هر انسانی می‌پرسد. هیچ کس پاسخی ندارد. همه ما اگر صادق باشیم باید در جواب بگوییم نمی‌دانم. و من همچنین به سوالی که آگور در اینجا می‌پرسد علاقه دارم. آن کیست که باد را در دست خود نگه می‌دارد؟ لحظه ای فکر کنید. خدا باد را در دست مانند این که ما چیزی را در دست خود نگه می‌داریم در دست خود نگه می‌دارد. چه تصویر و مقایسه‌ای در اینجا بیان شده است. انسان اطلاعات کمی در مورد این موضوعات دارد. در همان قسمتی که خداوند عیسی مسیح گفت اوست آن که از آسمان به زمین آمده است. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 8 نیز چنین گفت: درست همان گونه که صدای باد را میشنوی ولی نمیتوانی بگویی از کجا میآید و به کجا میرود، در مورد تولد تازه نیز انسان نمیتواند پی ببرد که روح خدا آن را چگونه عطا میکند. و این یک تفکر عمیق است. در امثال فصل 30 آیه 5 میخوانیم: سخنان خدا تمام پاک و مبرا است، هیچ چیز دیگری نمیتواند شما را مانند کلام خدا پاک سازد. هر کلمه از دهان خدا پاک است، پاکتر از پاک کننده معجزه آسایی که امروز تبلیغ می شود. امثال فصل 30 آیه 6 می گوید: به سخنان او چیزی اضافه نکن، مبادا تو را توبیخ نماید و تو دروغگو قلمداد شوی. این آیه ما را درباره رفتارمان با کلام خدا هوشیار و محتاط می سازد. خدا دروغگو را افشا می سازد. کسی نمی تواند کلام خدا را تعریف کرده و از مجازات بگریزد. خدا کلامش را نگه می دارد. در امثال فصل 30 آیه 7 الی 9 می خوانیم: ای خدا، قبل از آن که بمیرم دو چیز از تو می طلبم. مرا از دروغ گفتن حفظ کن و مرا نه تویی دست بگردان و نه ثروتمند، بلکه روزی مرا به من بده، چون اگر ثروتمند شوم ممکن است تو را انکار کنم و بگویم خداوند کیست، و اگر تویی دست گردم امکان دارد دزدی کنم و نام تو را بی حرمت نمایم. مرا از دروغ گفتن حفظ کن. منظور این است که نمیخواهم در میان افرادی زندگی کنم که دروغ گویند، چاپلوسی کرده و وقت خود را به بیهودگی صرف میکنند. زندگی با چنین افرادی مانند زندگی در لانه مارهاست. سپس میگوید: مرا نه فقیر بگردان و نه ثروتمند. در حد میانه و وسط زندگی کنید. تعادل را در زندگی خود رعایت کنید. نمیخواهم در هیچ چیز افراط و تفریط داشته باشیم. تندروی و تنبلی هر دو ناپسند میباشند. در امثال فصل 30 آیه 12 میخوانیم: هستند کسانی که خود را پاک میدانند در حالی که به گناه آلودند. بعضی از اعضای کلیسا چنین شخصیتی دارند. از نظر خودشان پاک هستند. آنها احساس میکنند به نجات دهنده نیاز ندارند. آنها افرادی مذهبی می باشند. همچنین افرادی در مقامهای بالای اقتصادی، سیاسی یا مذهبی وجود دارند که احساس می کنند پاک می باشند. آنها خود را بی گناه دانسته خطایی در خود نمی بینند. فرقی نمی کند. افراد بالا و پست هر یک خود را پاک و بی گناه می دانند. اما هیچ کدام از آنان شسته و پاک نیستند. تنها راهی که هر یک از ما میتواند پاک شود از طریق خون ریخته شده عیسی مسیح است. هر که به او و فداکاریش برای نجات انسانها از گناهان ایمان آورد پاک شده و انسانی جدید میگردد. در امثال فصل 30 آیه 15 میخوانیم: در دنیا چهار چیز مثل زالو است که هر چه می‌خورد سیر نمی‌شود. اکنون به آن چهار چیز اشاره می‌شود که هرگز سیر نمی‌شوند. در امثال فصل 30 آیه 16 می‌خوانیم: دنیای مردگان، رحم نازا، زمین بی‌آب، آتش مشتعل. اولین چیز قبر یا دنیای مردگان است. من و شما همگی در صف مراسم سوگواری به سوی قبرستان قدم برمی‌داریم. همه ما به آن سو می رویم. خارج از باغ عدن با مرگ هابیل شروع شده و در مسیر تاریخ در طول قرنها ادامه یافته است. این دنیای کهنه‌ای که در آن زندگی می کنیم قبرستانی بسیار بزرگ است. این قبرستان وسیع هیچگاه سیر و پر نمی شود. دومین چیزی که هرگز راضی نمی گردد زن نازا است. زنهای زیادی وجود دارند که نمیتوانند به دلایل متفاوت فرزندی به دنیا آورند. اما فکر میکنم آنها میتوانند کودکانی را به فرزندی قبول کرده و مادرانی عالی شوند. آنان هرگز راضی و خوشنود نمیشوند چون میخواهند نوزادی را داشته باشند که خودشان به این دنیا بیاورند. و این نکته در مورد پدران نیز صدق میکند. می توان مادر و پدر خوب فرزندی بود که او را به عنوان فرزند خوانده پذیرفته و از او با مهربانی و علاقه سرپرستی کرده، ولی تجربه به دنیا آوردن یک نوزاد تجربه خاص و منحصر به فرد است. زمین بی آب نیز هرگز سیر نمی شود. در بعضی نقاط دنیا هیچگاه آب کافی برای زمین یافت نمی شود و همیشه نیاز به ریزش باران است. آتش مشتعل نیز سیری ناپذیر است. گرمای سوزان در بعضی نقاط زمین باعث ایجاد کم آبی و قحطی شده است. در امثال فصل 30 آیه 17 می‌خوانیم: کسی که پدر خود را مسخره کند و مادرش را تحقیر نماید، کلاغ‌ها چشمانش را از کاسه در می‌آورند و لاشخورها بدنش را می‌خورند. مجازات وحشتناکی برای کسانی که پدر و مادر خود را مسخره و تحقیر می‌کنند اعلام شده است. خدا به جوانان امروزی رحم کند که رفتاری ناپسند و تأسف آور نسبت به پدر و مادر خود دارند. پدران و مادران مسیحی نیز وجود دارند که مورد تحقیر فرزندانشان قرار می‌گیرند. خدا به چنین فرزندی به طور جدی هشدار داده است. در امثال فصل 30 آیه 18 الی 19 می‌خوانیم: چهار چیز برای من بسیار عجیبند و من آنها را نمی‌فهمم: پرواز عقاب در آسمان، خزیدن مار روی صخره، عبور کشتی از دریا و به وجود آمدن عشق بین زن و مرد. آگور این موضوعات را درک نمی کرد و من نیز آنها را نمی فهمم. آیا تا کنون به این موضوع فکر کرده اید وقتی پرواز عقابی را نگاه می کنید؟ آیا خزیدن مار روی صخره را به طور دقیق نگاه کرده اید؟ همچنین مسیر عبور کشتی در دریا نیز جالب توجه است. سالها پیش به یک سفر دریایی رفته بودم و برای من عجیب بود چگونه آن کشتی بزرگ آهنی می توانست بر آب شناور بوده و مسیر خود را در میان اقیانوس پیدا کند. ایجاد عشق میان زن و مرد نیز یکی از عجایب است. امروزه در مورد روابط جنسی و عشق یا داستانهای عاشقانه زیاد می شنویم. اما آیا به راستی تا کنون به شروع یک عشق واقعی میان دختر و پسری توجه و دقت کرده اید؟ شرم و خجالت را در ملاقات اول دیده اید؟ آیا به هیجان دلهای آنها توجه کرده اید؟ آگور در اینجا گفته است که آنها را درک نمی کند و من هم با اینکه ازدواج کرده و همسرم را بسیار دوست دارم، واقعا راز عشق میان زن و مرد را نمی فهمم. در امثال فصل 30 آیه 20 می خوانیم: زن بدکاره زنا می کند و با بیشرمی می گوید گناهی نکردم. امروزه در روزگاری زندگی می کنیم که این آیه در همه جا واقعیت یافته است. کسانی هستند که در گناه زندگی می کنند و بحث و استدلال می کنند که در گناه نیستند. چقدر نوزادان دختری را میتوان یافت که از یک زن بدکاره به دنیا آمده و اسمشان را طاهره، معصومه یا عفت گذاشتند. خب البته ابتدا باید گفت که هیچ نوزادی پاک و معصوم نیست، چون همه نوزادان با یک طبیعت و ذات گناه آلود به دنیا میآیند، هرچند که هنوز عمل گناه آلودی انجام ندادند. اما نکته دیگر این است که نام یک نوزاد این واقعیت را که مادرش زن فاحشه و زناکاری بوده است را تغییر نمی دهد. خدا می گوید که زناکاری گناه است و نظرش را نیز عوض نکرده است، با اینکه جوامع و اخلاق اجتماعی ممکن است تغییر کرده باشد. خدا تحت تأثیر اینکه جامعه و نسل امروزی چگونه فکر می کند قرار نمی گیرد. خدا گناهانی را که نسلهای امروزی انجام می دهند را از قبل می دانست و در مورد آنها در کتاب امثال سلیمان نوشته است. در امثال فصل 30 آیه 21 الی 22 می خوانیم: چهار چیز است که زمین تاب تحملش را ندارد و از شنیدنش می لرزد. برده‌ای که پادشاه شود، احمقی که سیر و توانگر گردد، برده‌ای که پادشاه شود می تواند یربعام باشد که غلامی بود و سپس اولین پادشاه حکومت شمالی اسرائیل شد و باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای قوم گشت. احمقی که سیر و توانگر شود مثالی است از آن ثروتمند احمقی که خداوند ما در مورد او گفت تصمیم گرفت انبارهای بزرگتری را بسازد. او می‌خواست با انباشتن سرمایه خود را بیشتر سیر کند، ولی مرگ به او فرصتی نداد. او یک احمق بود چون برای زندگی آینده و ابدی اندوخته جمع‌آوری نکرده بود. سرمایه‌داران سیری ناپذیر، حریص، مشکلات فراوانی برای جامعه بشری به وجود آوردند. در امثال فصل 30 آیه 23 می‌خوانیم: زن بداخلاقی که شوهر کرده باشد و کنیزی که جای بانوی خود را بگیرد. این سومین وضعیتی است که زمین تاب تحمل آن را ندارد. همه ما می توانیم تصویر زن بداخلاقی را که شوهر کرده باشد به خوبی در نظر بگیریم. چنین خانواده‌ای در رنج و زحمت بسیار به سر خواهم برد. کنیزی که جای بانوی خود را بگیرد. گاهی فردی که بسیار فقیر بوده ناگهان ثروتمند می شود. می دانید؟ کسی غیر قابل تحمل تر از این نوع افراد نخواهید یافت. اکنون در آیات بعدی می توان گفت که به ملاقات حیواناتی رفته تا از آنان درس هایی بیاموزیم. آیا می دانستید که حیوانات نیز پیامی برای ما دارند؟ خدا حیوانات را با هدف های خاصی آفریده است. یکی از این هدف‌های او این بوده که آنها به ما درس‌های آموخته و پیام‌هایی بدهند. در امثال فصل 30 آیه 24 می‌خوانیم: در زمین چهار موجود کوچک و دانا وجود دارند. خدا می‌گوید که ما می‌توانیم از حیوانات دنیا بیاموزیم. اولین گروه حیوانات کوچک و به نظر ضعیف هستند. در واقع اولین حیوان حشره‌ای به نام مورچه است. در امثال فصل 30 آیه 25 می‌خوانیم: مورچه‌ها که ضعیف هستند ولی برای زمستان خوراک ذخیره می‌کنند. اکنون با دو گروه از حیوانات در اینجا روبرو خواهیم شد. اولین گروه راه گناهکاران به سوی خدا را به تصویر می‌کشند و دومین گروه مسیر راه رفتن ایمانداران در حضور خدا را نشان می دهند. آن حشرات کوچک یعنی مورچه ها حکیم هستند و می توانیم از آنها بیاموزیم. قبلا در امثال فصل 6 آیه 6 الی 8 خواندیم که ای آدم های تنبل، زندگی مورچه ها را مشاهده کنید و درس عبرت بگیرید. آنها ارباب و رهبر و رئیسی ندارند، ولی با این همه در طول تابستان زحمت می‌کشند و برای زمستان آذوقه جمع می‌کنند. مورچه‌ها دانه و آذوقه جمع‌آوری می‌کنند. شاید آنها را دیده باشید. یک مورچه کوچک دانه گندم یا ذرتی را که بزرگتر از خودش است حمل می‌کند. آنها در مدت کوتاه ایام دروی محصول آذوقه را جمع‌آوری می‌کنند. مورچه برای ما نمونه‌ای از حکمت است که خود را از نظر مادی نیز برای آینده آماده بسازیم. بعضی مردم فکر می‌کنند که مسیحیان نبایستی بیمه‌ای داشته باشند، بلکه باید برای آینده‌شان به خدا اعتماد کنند. دوست عزیز، من فکر می‌کنم که ما هر چرا که برای ما قابل دسترس و امکان پذیر است داشته باشیم. اگر خدا به ما امکانات و سرمایه‌ای داده است که بتوانیم برای آینده‌مان پیش‌بینی و تدارک ببینیم، بنابر این بایستی بیمه، پسنداز یا خانه‌ای داشته باشیم. البته اگر برای من امکان پذیر است، باید بخواهیم و تلاش کنیم برای آینده عزیزانمان تدارک ببینیم و امکانات زندگی برای آنها فراهم بسازیم. و این است آنچه مورچه به ما می‌آموزد. او با جمع‌آوری آذوقه و دانه‌ها در زمان دروی محصول برای آینده خود تدارک دیده و زندگی آینده‌اش را تضمین می‌کند. یک پیام عمیق‌تر نیز در اینجا است. افراد زیادی نیز هستند که هیچ آمادگی و تدارکی برای پس از مرگشان ندارند. ممکن است برای برگزاری مراسم سوگواری خود ترتیبات لازم را دیده باشند و از این نظر کاملا خود را آماده کرده باشند. اما منظور من از آمادگی و تدارک برای پس از مرگ این نوع ترتیبات مراسم سوگواری نیست. من در مورد ابدیت صحبت می کنم. ما اینجا برای مدت کم و کوتاهی هستیم. سپس دوران بی پایان و ابدیت خواهد بود. آیا احمقانه نیست که برای دنیای جسمانی و فیزیکی تدارک دیده و همه چیز را فراهم کرده، در حالی که جان خود و دنیای روحانی را فراموش کرده و برای ابدیت خود را آماده نساخت؟ آیا فراموش کردن و بی‌توجهی به ابدیت کاری احمقانه نیست؟ امپراتور شریر روم هادریان در هنگام مرگش چنین گفت: نه تاجی بر این سر و نه زیبایی برای این چشمان، نه موزیکی برای این گوشها و نه غذایی برای این شکم. اما ای جان من، با تو چه خواهد شد؟ دوست عزیز، حتمی و قطعی است که همه ما خواهیم مرد. نامه عبرانیان فصل 9 آیه 27 میگوید: و درست همان گونه که به حکم خداوند انسان یک بار می میرد، بعد از آن نوبت داوری می رسد. امکان دارد که شخصی فقط برای این دنیا زندگی کند، بخورد، بنوشد و ازدواج کند و فردا نیز بمیرد. یک فرد ممکن است تمام وقت خود را صرف ساختن انبارهای بزرگتر برای سرمایه‌اش کند، اما خدا به ما میگوید که آماده ملاقات با او باشیم. در امثال فصل 30 آیه 26 میخوانیم: گورکنها ناتوانند، اما در میان صخره ها برای خود لانه میسازند. گورکن حیوان دیگری است که میتوانیم از او بیاموزیم. گورکن شباهت زیادی به خرگوشی کوچک دارد، ولی در واقع خرگوش نیست. حیواناتی با موهایی بلند، دم کوچک و گوشهایی گرد می باشند. آنها حیواناتی ضعیف و ناتوان هستند و نمی توانند از خود محافظت کنند. قادر نیستند زمین را سوراخ کرده و پنهان شوند و به همین علت حیواناتی آسیب پذیر هستند. بنابراین خود را در میان صخره ها و جایی که محل مطمئن و امنی پیدا کنند پنهان می سازند. در فهرست حیوانات ناپاکی که اسامی آنها در کتاب لاویان نوشته شده، می توان نام گورکن را نیز دید. این حیوان کوچک یعنی گورکن پیامی برای انسان دارد. انسان مانند گورکن ضعیف، ناتوان، آسیب پذیر و ناپاک است. ما گناهکار هستیم و بایستی ضعف، بیچارگی و تأسف آور خود را بپذیریم. ما نیاز به کمک و نجات داریم. داوود در مزمور 61 آیه 2 چنین دعا کرد: تو را به کمک می طلبم، مرا که فکرم پریشان است به پناهگاهی مطمئن هدایت کن. ما نیاز به صخره محکم و پناهگاهی مطمئن داریم که در آنجا پناه گرفته و حفظ شویم. صخره نجات ما نمیتواند هیچ کس جز عیسی مسیح باشد که زندگی ما را نجات میدهد. عیسی مسیح در انجیل متی فصل 11 آیه 28 الی 30 میگوید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت میکشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش بکشید، بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید، زیرا باری که من بر دوش شما میگذارم سبک است. هر که به عیسی مسیح ایمان آورد در آرامش، شادی و امنیت زندگی خواهد کرد و زندگی ابدی را خواهد داشت.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.